بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. خدمت عزیزان و سروران معظم، استحضار دارید که گفتگوی ما در آیات نورانی سوره مبارکه فتح می باشد. چکنم من برادر بزرگوار و دانشمندمون جناب آقای مبرقعی با اون وسعت دید و بزرگواری که دارند می پرورانند، اما سخن بنده این است که الهی فکم من سناء جمیل لست اهلا له نشرته. و پارسی گویم خدمت عزیزان، درویش را نباشد برگ سرای سلطان، مایی مکهن دلقی کاتش درم توان زد. و ما بارها گفته ایم اگر چه دوست به چیزی نمی خرد ما را. به عالمی نفروشی مویی از سر دوست. خداوند سبحان ما و شما رو در خط قرآن و در مسیر اهل بیت ثابت قدم بدارد انشاءالله، و آن دان دلهای ما رو به نور قرآن و معارف اهل بیت علیهم الصلاة والسلام بیش از بیش مزین و منور بگردانه و اخلاص و یگانگی ظاهر و باطن به همه ما کرامت بفرماید. گفتگوی ما تا پایان آیه 17 خدمت عزیزان بود و الان آیه 18 و بعد از اون رو انشاءالله بازگو می کنم، محضرم بارکتون. اما در مجموع استحضار دارید که در این سوره مبارکه فتح دو مسئله عمده وجود دارد. یک، مسئله زمین ساز فتح مکه است و هنگاه فتح مکه، یعنی ابتداءً خداوند سبحان صحبت از اون حرکتی می کند که نبی مکرم اسلام تا پشت دیوارهای مکه رفته است و هنگاه کار بانجا کشیده است که به امر الهی زمینهی مهیا و مقدر شد که نبی مکرم معاهده و صلح‌نامه ای رو با مکیان بستند به نام صلح حدیبیه که در تاریخ اسلام مشخص است. اونگاه این صلح حدیبیه به تعبیر قرآن مقدمه ای شد که اون فتح بزرگ و نافتحنا و که فتح مبینا که فتح و نصرت به پیروزی مکه است دست داد. مجموعه مطلب در این سوره مبارکه حول هوش این قضیه میچرخد، کما اینکه تا الان هم عزیزان هر آنچه گفته این به نوعی مرتبط با این مباحث بوده است. اینجا باز حضرت باری تعالی تأکید میکند به اون قضیه‌ای که محقق شد و در دو نوبت قبل هم اشاره شد که هنگامی که پیغمبر احساس خطر کردند که نکند مکیان از سر جنگ و جدال درآیند، نکند پیغمبر با 1500 نفر آمده اما به قصد جنگ نیامده است، شمشیر و سلاح جنگی بر نداشته است، اینها اگر بخواهند حمله کنند، اینها اگر بخواهند به اصطلاح برخورد نظامی نشان بدن و معاهده سیاسی نبندند، این ممکنه یه مقداری سنگین باشد بر اصحاب پیغمبر، باید تشدید قلوب کرد. این از ابتکارات پیغمبر است. یا رسول الله درود بر تو که واقعا میبینیم اون ذکاوت‌های خاص پیغمبر مکرم اسلام و وجود نازنینش اصلا شوکت به اسلام داده است در صحنه‌های مختلف. گهگان پیغمبر یه مانورهایی میدادن با یارانشون، اینا خیلی ضروری بود. اون خاطره خوشی که در ذهن شما عزیزان هست وقتی پیغمبر وارد مدینه شدن و دیدن که به هر حال باید این انصار خیلی اونچنان مایه های مالی مدینه دست اینها نیست، هر مایه داران بزرگ مدینه نبودند، اینها مردم عادی بودند، نوع انصار. حالا بعضی هاشون مثلا یه مکنت هایی داشتن، اما عمدشون مردمان معمولی بودند. از اون طرف مهاجرین هم که اینها کسانی هستند که اخرجوا من دیارهم، اینها وقتی که میخواستند از مکه برون آیند اولین شرط این بود که مصادره مالی بشن، یعنی اینها نمیتوانند قرانی درهمی دیناری با خود به مدینه منتقل کنند، تمام اموالشون مصادره میشد در مکه، اونگاه به مدینه میامدن. یه مش انسان فقیر نیازمندی که بارها گفتن شما میپندارید اصحاب صفه یعنی چی؟ اصحاب صفه یعنی مقداد اسود، یعنی سلمان فارسی، یعنی ابی ذر. اینا بزرگ مردانی بودن که بشریت رو تکان دادند، اینها خورشیدهایی بودن که در تاریخ بشری درخشیدند، اینها کسانی هستند که باید یک ظرف خرمایی به طبق نهاده بیاورند اهل مدینه به رسم تصدق که اینها بخورند و شکمشون سیر کنند تا اسلام را نگه دارند. خب اینها حالا در یک چنین شرایطی خطرات هم پیغمبر رو در مدینه تهدید میکنند، رسول مکرم اسلام یه مانور دادن برای که دلها رو تشدید کنن، پیمان چه بستن؟ پیمان معاخات، پیمان برادری بین مهاجر و انصار بستن، اون دست ها رو در دست یکدیگر نهادند و اون تشدید قلوب، اون مهرورزی، پیوستگی و وابستگی و اون حالت خوش رو اتحاد رو در میان مسلمانان ایجاد کرده. این ابتکارات خاص پیغمبر به امر خداوند بود. در این صحنه هم همینطور رسول مکرم دیدن که ممکنه یه مقداری دلها لرزه ای و اضطرابی بگیرد، لذا اصحاب رو جمع کردن و دستور بیعت دادند، گفتن بیایید و بیعت کنید. اشاره کردم گاه شما پول میدهید کالا میگیرید، کالا میدهید پول میستانید، این بیعه، یعنی این که میدید ثمنی مثمن میگیرید، باها میدید کالا میگیرید، این بیعه. بیعت از همین ماده میاد، اما در اینجا انسان جان میدهد پاداش میگیرد، وجود میدهد پاداش و بها جاودان میگیرد، این بیعت است. بیعت از همین ماده بی میاد، یه نوع معامله است، منتها معامله با کی؟ با خدا و رسول. بر سر چه؟ بر سر جان و وجود. فرمود لقد رضی الله عن المؤمنین یبایعون تحت الشجره، پیغمبر یارانشون رو در زیر همون درخت کج حدیبیه نشاندن و شروع کردن با اصحاب یک یک بیعت مجدد کردن. اینها شدن اصحاب بیعت رضوان. در تاریخ اسلام نام اینها چنین مشخص است و این آیه شریفه هم اشاره به نام این بزرگان دارد، لقد رضی الله، خداوند راضی و خوشنود و خرسند است از مؤمنین هنگامی که اینها پیغمبر حاضر شدن با شما بیعت کردن تحت شجره در زیر اون درخت. یکی دو نکته ظریف رو من متذکر شدم خدمت عزیزان. اولا این که رضی الله، رضا نقطه مقابل اون چیست؟ سخط و سخط. رضا یعنی خرسندی و خوشنودی، نقطه مقابل اون سخط و سخط یعنی ناخرسندی و ناخوشنودی. می توان گفت که رضا و سخط حالات انسانی است، یعنی وقتی بر ما رضا دست می دهد یا سخط یا سخط دست می دهد، یه حالتی در نفس انسان عارض می شود، حالتون تارتون فی النفس من تلقاء ما یلائمه، وقتی انسان یه حالی تو وجودش دست می دهد به خاطر اینکه چیزی مطابق میل خود و پسند خود دیده است، این حالت رو میگن چی؟ میگن فلانی رضایت داد. وقتی انسان یه حالتی در وجودش دست میده که این حالت حاکی از ناپسندی آن چیزی است که دیده است، این میشه چی؟ میشه سخط. سخط یا سخط، رضایت یا عدم رضایت. شنیدید میگن که اگر انسان به عین رضا نگاه کند به خیلی از مسائل، یا اینکه به عین سخط نگاه کند. خیلی نکته زیبایی است. گاه شما به مسائل با دید رضا نگاه میکنید، گاهی با دید سخط و سخط نگاه میکنید. عین الرضا ان کل عیب کلیلتون، کما ان عین سخت تبدل مساویا، وقتی انسان با چشم رضایت به مسائل نگاه میکند همه چیز رو خوب میبیند، اما وقتی انسان با چشم سخت و ناپسندی نگاه میکند اونگاه چگونه میبیند؟ بد میبیند. توجه دارید، خوب رو هم انسان درست نمیبیند، یعنی این زاویه دید از رضایت برمیخیزد یا از بغض و ناخرسندی و ناپسندی برمیخیزد. این خودش کاملا تعیین کننده است. الا کل حال، رضا و سخط یه حالاتی است که در درون ما دست میدهد و ما ابراز خرسندی و ناخرسندی میکنیم. اما نسبت اینها به خداوند سبحان اینطور نیست، اینها برای خدا صفت ذات نیست، اینها صفات فعل الهی است. اگر خداوند رضی الله عنهم، اگر خدا از کسی رضایت میدهد، نعوذ بالله، این معنا نیست که در دل خدا حالتی دست میدهد که خداوند از اون کس خوشنود خواهد شد، نه. یا اینکه اگر احیانا با او به غضب من الله، خداوند سخط میکند نسبت به یهود و یهودیان و غضب خودش رو متوجه اینها میکند، نه اینکه دل خدا از اینها به درد آمده است، نه، این معانی در مورد خداوند وجود ندارد. حاشا و منزلت حضرت هست که با این مفاهیم بشری ما بسنجیم صفات الهی را. اینها صفات فعل خداست. رضی الله یعنی که هنگامی که خداوند حکم ثواب بر کسی امضا میکند نام این میشه رضای الهی. رضی الله یعنی خداوند حکم به ثواب میکند. اگر بگوییم خداوند سخط کرده است، یعنی حکم به غضب الهی و حکم به این که خداوند عقوبت رو در حق کسی روا می‌دارد. پس رضای الهی یا سخط خداوندی به معنای آن است که انسان مستوجب ثواب الهی گردد یا مستوجب عقوبت و درشتی و عذاب خداوندی باشد. فرمود لقد رضی الله عن المؤمنین، خداوند حکم به ثواب و پاداش برای مؤمنین نموده است. کی؟ از یبایعون، که اون لحظه ای که اینها با تو بیعت میکنند یا رسول الله. حالا خداوند برای که صحنه رو در ذهن آیندگان تاریخ هم یه لطافتی بدهد میفرماید تحت شجره، یعنی خصوصیت مکان رو هم مطرح میکند، مثل این که میگیم ما جناب والا رو دیدیم تو باغ نمیدونم کجای ترقبه، مثل این که این مشخصه مکانی هم نقشی ندارد. اینا اگر هر کجا با پیغمبر بیعت میکردن درود خدا بر اینها باز فرقی نمیکرد، اما اینکه خداوند صمد تحت شجره یه لطافتی دارد، هم اون صحنه تاریخی رو تثبیت میکند، یعنی سند ماندگار باقی میگذارد. در محضر یکی از مراجع بزرگ تقلید بودم که خدای او را حفظ کند و از مفاخر و وزنهای سنگین عالم اسلام است، این بزرگ مرد پیغامی میدادند به یکی از مثلا حالا عمرا و بزرگان حجاز و عربستان. من استماع می کردم که اینطور می گفتند ایشان که شما پاره از اماکن را از میان بردید. اصلا ما بحث نزاعشی و سنی نیست، اصلا بحث این نیست که وهابیت و سلفیت بخواد حکم کند در اینجا. ما از یه بود به شما توصیه می کنیم این کار رو نکنید، اصلا هرچی می خواهید از آثار شیعه ببرید، اما بحث ما با شما این است، شما اگر خانه امام صادق خراب میکنید، میدانید معنی این چیز؟ شما سند زنده اسلام را از میان میبرید. این مشکله. شما یه سند زنده رو که میتوانید صدها کتاب میخواهید بنویسید، اما برای چی؟ وقتی این سند زنده آشکار هویداست، شما هرچی بخواید بنویسید میخواید ذهنها رو به این سند متوجه کنید. اصل اسناد تاریخی اسلام به شما دارید نابود میکنید. شما اون چه میتواند یه دیدن اون صدها انسان رو به سوی اسلام و حقیقت اسلام جلب کنه محو میکنید به اسم اینکه آثار شیعه رو محو کنید، نمیدونم آثار چی رو محو کنید، و حالی که اگر فکر کنید ضربه به کیان و بنیاد اسلام میزنید با این فکر. و من شنیدم بعد که این گفته مؤثر بود، یعنی این گفته که منتقل شده بود در بعض از کسان و ارباب سیاست و اون سرزمین تأثیری گذارده بود، اینو من شنیدم از بعض از عزیزان صاحب اطلاع و آگاهی. الان کل وقتی خداوند میگه تحت شجره، این شجره میشه سند، از یبایعونه که اینها بیعت کردن در زیر این شجره، هم یه لطافت به اصطلاح خاصی میدهد، صحنه رو خداوند ترسیم میکند، و هم یه نوع اثبات سندی است که در چنین شرایط و موقعیت مکانی پیغمبر مکرم اسلام بیعت کرده است. البته متاسفم که عرض کنم که این شجره از میان رفت، نه اینکه به مرور زمان از میان برود. در زمان خلافت خلیفه دوم هنگامی که شنید مردمان گاه می آیند گرد این درخت می نشینند و این درخت رو یادگار پیغمبر و بیعت پیغمبر می دانند، خلیفه به عنوان این که با خرافه مبارزه کند دستور داد که این درخت رو از بیخ و بن اره کردند و این درخت رو کندند و دور افکندند. این تحت شجره شد لا شجره، شجره رو به دستور خلیفه دوم قطع کردند و از میان برداشت. با این توجیهی که خدمت عزیزان عرض کردم که توجیه اهل سنت است. فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینة علیهم و اصابهم فتحا قریبا. فعلم ما فی قلوبهم، خداوند سبحان این که خوشنود است از شما مؤمنین، این که حضرت باری تعالی رضا میدهد و ثواب در حق شما امضا میکند، علت این است که فعلم ما فی قلوبهم، خداوند میداند در دلهای شما چیست. حکم خدا بر فضیلت شما و بر شخصیت شما از آن برمیخیزد که در دلهای شماست. بارها عزیزان داریم در فرمایشات معصومین، کما اینکه این کریمه مبارکه قرآن هم ما را دلالت به این جهت میکند که ان الله لا ینظر الی صورکم، خداوند سبحان نگاه نمیکند به صورت هاتون. لا ینظر الی اموالکم، خداوند سبحان به اموالتون نگاه نمیکند. یعنی ملاک فضل و فضیلت رو خدا تجمع ظاهری مال شما یا خصوصیات ظاهری سوری شما نمی داند، ولکن الله ولکن خدا نگاه می کند الی قلوبکم و الی اعمالکم، خداوند نگاه می کند که در دلهاتون چه خبر است و اعمالتون چگونه است، یعنی بین دلتون و عملتون چه مقدار تقارن و نزدیکی وجود دارد و چه مقدار فاصله وجود دارد. اونی که در نزد خداوند سبحان ارزش دارد از من و شما عزیزان این دلهای ماست، اون صفای درونی ماست، اون حقیقت ایمان مکنون در دلهای شماست و اون فضیلت درونی است که خداوند مرحمت کرده است و توانستید در جانهای خودتون داشته باشید. فرمود فعلم ما فی قلوبهم، خدا دانست اون چه در دلهای شماست. فانزل السکینت علیهم، چون خداوند دانست در دلهای شما چه میگذرد. مسلمانان، خب شما 1500 نفر بیشتر نبودید، اما سرزمین مکه مقابلتونن. خالد ابن ولید با اون خشونت و شدت هی اسب میتازد این طرف اون طرف، هی قبار میکند، هی نیرو جمع میکند و هر آن منتظرید که بر سر شما ببارد و بیاد و به اصطلاح با شما در آویزد و شما هم که آمادگی جنگی ندارید چه بچه. یه اضطراب و تشویشی در دل بعضی از مسلمانان بوده است. فرمود چون خداوند صداقت رو در دلهای شما دانست، فعلم ما فی قلوبهم، در دلهای اینها صداقت رو دانست، فانزل السکینت علیهم، خدا نازل کرد بر وجود ایشان سکینه را. کلمه سکینه از ماده سکن می آید به تسکین، اون طمأنینه قلبی، اون آرامش درونی وجودی را سکینه می گوید. خداوند یه آرامشی بر دلهای شما داد. نه، من این رو بهانه می کنم، عرض می کنم عزیزان، که ما گاه می بینید امروز دنبال این و اون هستیم، به هر حال بشریت دنبال این و اون هست که در اضطراب زندگی یه آرامشی به خودش بده. انسان ها سعی می کنن دنبال یه ابزارها و عواملی می گردن که بتوانن به وسیله اون عوامل یه آرامشی به خودشون بدن، ذری به امنیت رو در جامعه بالا ببرن، نمی دانم عدالت اجتماعی گسترش داده شود، خیلی از مطالب که اینها آرامش بخش هست برای انسانها. گاه دی از انسانها به چیزهای دیگر متوسل میشن، وقتی حقیقت رو نمیبینن سوی مجاز میروند، به یه عوامل دیگهی متوسل میشن تا از اون عوامل آرامش برای خودشون پیدا کنن. گاه ممکنه به خطا برنن شدیدن، گاه ممکنه به یه عواملی متوسل بشن که اینا حقا آرامشی در وجود انسان ایجاد نمی کنن. اینا یه مجازاتی است که ممکنه مقطعی و لحظه‌ای یه نشئه‌ای به انسان بدهد، اما آرامشی در جان ایجاد نمی‌کند. اون چه خداوند سبحان در جای جای قرآن بازگو می‌کند، روح آرامش و تسکین به ید الله است. خداست که قلب المؤمن بین اصبع ایمن اصابع الرحمن، تعبیر تعبیری است که من و شما بفهمیم، نه تعبیری که در شأن خداوند سبحان باشد. خدا در حد و قواره میگوید که با ذهنیت من و تو برادر منطبق باشد. قلب المؤمن، جان مؤمن بین دو انگشت خداست، یقلبه یمینا و شمالا، خدا این دل رو میگرداند، گاه غمین است گاه شاد است، گاه مضطرب است گاه آرام است. یعنی به ید الله، لا به ید الغیر، این دلها در دست خداست. سکینه و آرامش واقعی اون تسکینی است که خدا به دل میدهد. ثبت قلبی علی دینک است، اون تثبیت الهی، اون قرار الهی که حول حالنا الی احسن الحال، اون دست خداست. اون سکینه واقعی رو با دست خدا جوست و از اون مسیری که خداوند سبحان تعیین میکند. الا از راه های دیگر انسان ممکنه مقطعی حالاتی براش دست بده، اما پایدار و مدام نخواهد بود. فرمود و انزل فانزل السکینه علیهم و اصابهم فتحا قریبا. خداوند دانست در دلهای شما چیست، صادقانه بیعت کردید، آرامش بر جانهاتون حاکم کرد و اونگاه بدانید به زودی و اصابهم فتحا قریبا، به زودی به ایشان روزی می کند، فتح قریب و نصرت بزرگ رو. خود صلح حدیبیه از یبایعونه که این بیعتی که می کنند و صلحی که منعقد می شود، این به تعبیر قرآن می بینید برابر است با فتح قریبا. این یه فتح قریب است، دیروزود است که الان این فتح قریب الهی به دنبال این صلح حدیبیه محقق شود و همین می شود. سریعا به دنبال فرمود و مقام مکسیرتن یعخذونها و کان الله عزیزا حکیما. معامله با خدا این چنین است، اگر شما قدمی به صدق بردارید خداوند سبحان قدمها به سوی شما برمیدارد. این قانون خداست. بارها گفتم این حدیث، عزیزم بپذیریم ما این را، من تقدم الی شبرن، شبر یعنی وجب، من تقدم الی شبرن تقدم تو الیه زراعا، زراع یعنی از سر انگشت تا اینجا، میشه گفت مثلا دو برابر و نیم، سه برابر یه وجب. خداوند میفرماید هر کسی که یک وجب به من نزدیک شود، من یک ذراع به او نزدیک میشوم. یعنی یک قدم شما، سه قدم ما. شما یک قدم به سوی ما برمیدارید، ما سه قدم به سوی شما برمیداریم، ما یک رو به سه پاسخ میدهیم. این سنت و قانون خداست. ذات اقدس الله از کسانی که به سوی او میآیند استقبال میکند، به بهترین شیوه استقبال میکند. مسلمانان شما حسن نیت نشان دادید، تو این صحنه خوب عمل کردید، حالا خداوند سبحان بشارت میدهد به شما و اسلام و مقام مکثیرتن یأخذونها و کان الله عزیزا حکیما. خدا بشارت میدهد و مقام مکثیره، مقام جمع مقنم، مقنم از ماده غنیمت، غنیمت بهرها، سودها و فائده های بسیار، و مقام مکثیره. و خدا به شما بشارت میدهد ای مسلمان ها، پیروزی هایی که در اون یه بهره های بسیار زیاد مادی و معنوی براتون وجود دارد. یأخذونها، میگیرن مسلمانان اون رو، و کان الله عزیزا حکیما. خدا اگر وعده میدهد بر وعده خود عمل میکند. جمیع مفسرین متفقون علیهن در این مطلب که این مقام مکثیره که خداوند دارد اینجا مطرح میکند، مفسرین محدثین همه میگویند پیروزی بسیار بزرگی است که در سال بعد قسمت روزی مسلمانان شد. ببینید سال ششم پیغمبر اومدن، این بیعت الرضوان انجام شد، صلح حدیبیه، بازگشت پیغمبر به مدینه. در سال هفتم دو واقعه عمده پیش آمد، یک عمرة القضا، یعنی پیغمبر بر اساس اون صلح‌نامه‌ای که در سال ششم بسته بودند بازگشتند، اومدن مکه، سه روز کل مشرکین مکه رو خالی کردند، مکه تخلیه شد در اختیار پیغمبر و یارانش، وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی. یه عمره بسیار عالی پیغمبر به جا آوردن که این اولین عمره پیغمبر بعد از هجرت بود. یعنی از وقتی که پیغمبر هجرت کردن به مدینه منوره، نتونسته بودن رسول خدا پا به مکه بگذارن. در این سال هفتم بعد از هجرت اولین عمره پیغمبر مکرم اسلام محقق شد. برگشتن پیغمبر به مدینه مکرمه، به مدینه منوره، واقعی بزرگی که خداوند بشارت اون داده بود پیش آمد و اون غزوه و جنگ بسیار سنگین و پربها و پرارزش خیبر بود برای مسلمانان، که حقا با فتح خیبر و فتوحات خیبریه و این غزوه دیگه یه آینده درخشانتری برای اسلام پیش آمد. کار به اونجا کشید که تمام محدوده به تصرف کامل پیغمبر مکرم اسلام در آمده است. اینهاده ها، کینه‌ورزی ها، نقشه کشی های یهودیانی که احزاب و خندق رو به پا کرده بودند با همکاری و یاری ابو سفیان از میان رفت و زمینه پیروزی بزرگ سال 8 فراهم شد. ببینید یکی بعد از دیگری. سال 8 کدام پیروزی محقق شد؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا، فتح مکه. یک یک درد سکوهای ترقی و رشد و کمال برای مسلمانان و اسلام پیش می آید به تدبیر نبی مکرم، عنایات حضرت باری تعالی و دقت درست در عمل مسلمانان. فرمود مقالم کثیره، در خیبر فواید بسیار زیادی برای مسلمانان پیش آمد. واقعا مقالم کثیره بود در این جنگ ها، ولو این که به درازا کشید خیبر، ولو این که به لحاظ اون دژها و حصنهای بزرگی که یهودیان برای خودشون پیش بینی کرده بودن مشکل بود این جنگ. از جنگهایی بود که طول کشید. گاه برای فتح یک قلعه اون که تاریخ می نویسد 19 روز، 20 روز، 21 روز طول می کشید تا می توانستن صحنه ای رو بردارن، جبهه ای رو فتح کنن و گام به جلو بگذارن. و تو این جنگ بود، من نمی توانم بگذرم، کما اینکه هیچ مفسر و محدثی نگذشته است، نه شیعه نه سنی، هنگامی که پای به میدان خیبر نهاده است هر مؤلف و مصنفی نتوانسته است از اون شاه بیت غزل خیبر بگذرد و نام وجود مقدس صاحب ولایت کبرا امیر المؤمنین رو مطرح نکند. من هم نمیتونم بگذرم. که حقا فتح الفتوح خیبریه به دست وجود مقدس امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب دست داد. و اون ماجرای زیبا و اون حدیثی که اکثر تو نوعا حفظی، اما گاه میدانی به هر حال انسان خیلی چیزها رو میداند و حفظ است، اما یه حالی در وجود انسان است که وقتی این مطلوب را، این محبوب را، این حقیقت را، این خورشید وقتی که هر روز صبح طلوع میکند، شما باز خسته نمیشید، منتظرید تا فردا طلوع کند. یه چیزهایی است که انسان میداند، اما شنیدن اون باز برای انسان لطافت دیگری دارد. من دوست می‌دارم در اینجا، حال که به مقانم کثیر می‌رسیم، یه جمله خدمت عزیزان بخونم، اما مأخذ رو صحیح بخاری قرار دادم، یعنی اولین کتابی که در میان اهل سنت پس از قرآن کریم ارزش دارد. بعد از قرآن، یعنی قرآن ثانی را اهل سنت صحیح ابو عبدالله بخاری می‌دانند. جلد 5 صفحه 244 وارد می شود در غزوه خیبر. احادیث و موارد وارد رو در غزوه خیبر، غزوه تو خیبر صفحه 240 است. حدیثی که من می خوانم از پایان صفحه 245 شروع می شود. اشاره می کند حدثنا قتیبة بن سعید، سلسله حدیث رو مطرح می کند تا از سهل بن سعد، ان رسول الله قال یوم خیبر، پیغمبر روز خیبر وقتی که طول کشید فتح بعض از این قلاع، یه قدری پیغمبر متأثر شدن، بعضی ها رو فرستادن، حتی خلیفه اول، خلیفه دوم، نام‌آورتر از اینها رو در جنگ و نبرد و مجاهده، اما نتوانستن با دست پر برگردن. غروب روزی پیغمبر متأثر در میان اصحاب این جمله رو بازگو کرد، باشد امروز که گذشت، اما میدانم فردا چه کنم. قال، پیغمبر فرمود لَأُعْتِيَنَّ نَهَازِهِ الرَّایَحِ، من میخوام این عبارت بخاری رو خدمتون بگم، لَأُعْتِيَنَّ نَهَازِهِ الرَّایَحِ، هر آین خواهم داد این پرچم و بیرق اسلام را، قدن فردا صبح، رجلن به دست مردی، که یفتح الله علی یده، خداوند پیروزی را بر دست او مقرر میکند. این مرد چه مردی است؟ اسمش میگید یا رسول الله؟ نه، وصفش میگیم، شما از وصفش اسمش بشناسید. یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله. یک مشخصه بزرگ و این است که او عاشق است به خدا و رسول، و خدا و رسول هم عاشقند بر او. خدا و رسول رو دوست میدارد و رسول و خدا هم او را. عزیزان، مهربانی از دو سردی است. قال بات الناس، بخاری میگوید که مردم شب خوابیدند، پیغمبر این جمله رو گفت، مردم شب خوابیدند و یدکون لیلتهم، هر کدامشون با خودشون یدکون لیلتهم، با خودشون اینا هی بررسی میکردن آیا فردا پیغمبر منو انتخاب میکند یا اونو انتخاب میکند؟ هی با خودشون هر کدام شخص خودشون رو کاندید میکردن برای این مقام. ایهم یعطاها فلما اصبح الناس آی نماز صبح گرد پیغمبر قد و علی رسول الله کلهم یرجو ان یعطاه، هر کدامشون سینه سپر میکردن که پیغمبر پرچم به دست او بدهد. یه مرد پیغمبر یه نگاه میکردن بعد از نماز صبح در میان اصحاب، مثل اینکه گم شده ای دارد پیغمبر، نیافت آنی را که میخواست و توصیف او کرده بود. لب باز کرد، ابراز کرد، فقال این علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالب کجاست؟ فقیل هو یا رسول الله یشتکی عینی. علی یکی دو روزه که دارد ناله میزند از درد چشم و درون خیمه افتاده است و ناله میزند. چرا به من اطلاع ندادید؟ نمیخواست که خاطر شما آزرده گردد یا رسول الله در این شرایط جنگی. فقال ارسلوا الی فاتی به، فرستادن. در بعد متن احادیث دیگر داریم پیغمبر خودشون اومدن وارد خیمه شدن، اما بخاری میگوید امیرالمومنین رو پیغمبر دستور دادن که علی بیاد. اصحاب رفتن امیرالمومنین رو کمک کردن، آمد. فاتی به، خودش نیومد، نمیتونست بیاد علی، آوردند امیر را. فبسق رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی عینی، پیغمبر بسق. بسق میدونید یعنی چی؟ یعنی آب مبارک دهانشون رو در چشم امیرالمؤمنین قرار دادن. بسق فی عینی و دعا له، و دستشون بلند کردن گفتن خدایا علی را شفا بده. فبرع امیرالمؤمنین، چشماشون درست باز کردن، گفتن یا رسول الله کأنه من هیچ مشکلی از روز اول نداشتم این چند روز گویا. کأنم یکن بهی وجع فاعطاه الرایه، فرمود علی بگیر که امروز امیر در میخانه توی تو. فاعطاه الرایه، رایت رو رسول خدا به علی ابن ابی طالب داد. فقال یا علی، فقال علی یا رسول الله، حال که فرمودید یا رسول الله، عمل میکنم امر شما را، پیگیری میکنم فرمان شما را و به نفوذ کامل میرسانم و بالله اون کاری میکنم که شما طالب اون بودید. چیزی نگذشت که قلیل فتح و شادمانی به دست توانمند امیر المؤمنین محقق شد و سپاه اسلام را فرا گرفت. بنده که توفیق این نداشتم، به هر تقدیری لیاقتون رو نداشتم که دست بر ساحت ذریح متقدس امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب برسانم، اما عزیزانی که مشرف شدید اگر دقت کرده باشید، بنده بر اساس اطلاعات علمی و تصویری عرض می کنم، اطراف خود ذریح مطهر یه قصیده ثبته که این 80 بیته، یعنی خود ذریح مطهر قسمت بالا و پایین یه قصیده است که این حک 80 بیته. این از قرر قصائد عرب در فضیلت علی ابن ابی طالب است. یکی از اون 7 قصیده است که معروفن به سبع علویات، علویات سبعه یا سبع علویات، که گوینده هر 7ش که هم هر 7 هم تو حرم امیرالمومنین ثبت است و نوشته شده است بر کتیبه های اطراف، ابن ابی الحدید معتزلی سنی شارح نهج البلاغه است. 80 بیت این قصیده که تمامش حک است. یکی از اون ابیاتش این البته قصیده عینیه است، لولا حدوث که قلت انک جاعل الارواح فی الابدان و المتنزعو، لولا ممات که قلت انک باسط الارزاق تقدر فی العطا و توسعو. بعد میرسد به اونجا که یا طال الباب الذی انهزها و جزت اکف الاربعون و اربعو، والله لولا حیدر ما کانت الدنیا ولا جمع البریت اجمع لیفی که معتقدان سعکشف و سرها. بسیار زیباست، میگوید که اگر نمی بود پسر ابی طالب که تو حادث شدی و نبودی، من میگفتم که تو روح در بدن میگذاری. اگر تو مخلوق نمودی، من به خودم این جسارت میدادم. و اگر من این که تو یه زمانی رفتی از دار دنیا برون، میگفتم که تو روزی را تقسیم میکنی میان انسانها. اگر این چنین حالتی بود، من این جمله را میگفتم. ای برکننده اون دربی که هنگامی که تو کندی 44 نفر نتونستن تکانش بدن. اینا نبی الحدید معتزلی میگوید. اونگاه میگوید بگذار بگویم با کمال آسودگی خاطر اعتقاد درونی خودم را که به خدا قسم اگر حیدر نمی بود، والله لولا حیدرون ما کانت دنیا ولا جمع البریت اجمعون. حالا حرف ابن ابی الحدید معتزلی صحیح است واقعا، چون اگر انسان کامل نباشد، خلیفت الله بارز مطلق در وجود نباشد، اصلا آفرینش و خلقت خداوند معنا ندارد و مفهومی ندارد. این یکی از مفاخر بزرگ وجود مقدس صاحب ولایت کفر است که عجین با این آیه شریفه و آیاتی مثل این است در غزوه خیبر که خداوند سبحان این توفیق رو به وجود مقدس امیرالمؤمنین داد که اون لبخند رضایت رو بر لبان وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی منقش کند و نقش بنده. فرمود وعدکم الله مغانم کثیره تأخذونها، خداوند این وعده رو به شما مسلمانان داده است که این پیروزی های شگرف رو شما خواهید داشت. فعجل لکم هذه، اینا زودم میشه، خداوند وعده دراز مدت به شما نمیدهد، اینا مال بهشت شما نیست، مال دنیای شماست. فعجل، خداوند تعجیل کرده است. فعجل لکم هذه و کف ایده الناس عنکم ولتکون آیه للمؤمنین، و خدا دست این مردم را از سر شما کوتاه میکند که اینها، حالا این ناسی که اینجا مطرح میشه، اینها بحثای تاریخی دارد که دیگه من نمیخوام وارد بحث تاریخی بشم در تفسیر خدمت عزیزان چندان زیاد. یک قبائل مزاحمی مثل قطفان، یک قبائل این چنینی اطراف مدینه بودند که اینها درشت خوب بودند، خیلی بدوی های خشن تند، که اینها سر مسالمت با پیغمبر نداشتند. اما با ماجرای خیبر دیگه اینها از میان رفتند، اینا عداوتشون به پایان رسید، دونستن با پیغمبر نمیتوانند در افتند، با اسلام نمیتوانند گلاویز بشن، کوتاه آمدند و تسلیم شدند. فرمود دست اینها رو خداوند از شما کوتاه کرد، ولتکون آیه للمؤمنین، به این یه آیه است برای همیشه در طول تاریخ برای اهل ایمان، و یهدیکم صراطا مستقیما، و خداوند با این عنایاتی که به شما میکند شما رو به صراط مستقیم هدایت میکند. البته توجه دارید این توجیه مکرر گفته شده است، این مسلمانانی که میان تو جنگ خونشون میدن، جونشون میدن و جهاد کافی میکنن، اینا در صراط مستقیم هستن یا نیستن؟ اینا که هستن در صراط مستقیم. پس چی خداوند میفرماید و یهدیکم صراطا مستقیما، خدا شما را به صراط مستقیم هدایت میکند؟ نه، اینا هستن در صراط مستقیم، بلکه مراد این آیه شریفه چیست؟ این هدایت بعد از هدایت است، یعنی ثبتکم الله على صراط مستقیم. همیشه گفته این خدمت عزیزان، وقتی که شما در نماز میگید اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما را به راه مستقیم هدایت کن، آیا شما در صراط مستقیم هستید یا نیستید؟ اگر نیستید تو مسجد السجاد چیکار دارید؟ شما اومدید تو مسجد دارید نماز رو میخونید، میگید اهدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم میده الحمدلله، پس چی میخواید از خدا؟ هی میگید اهدنا الصراط المستقیم. گفته این خدمت عزیزان، این دعا به استمرار است، یعنی میگیم خدایا این صبح جمعه که توفیق دادی دست ما کشیدی در درون خانه خودت منتسب به نام ولیت آوردی، اما ای صاحب وجود و هستی، نمیدانیم آیا هفته آینده جمعه ما کجا باشیم، آیا ما در کدام قطعه زمین باشیم یا نباشیم، اگر باشیم با چه ایمانی باشیم، آیا با همین ایمان امروز باشیم، آیا با همین شور و با همین حال و با همین عشق و با همین صفا، هیچ نمیدانیم. میدانیم که این دل به دست توست، یا مقلب القلوب و الابصار، میدانیم تو این دل رو این سو اون سو میکشی، اما از تو میخواهیم که چون به ما بویی نشان دادی از این در مبندی مشک را، ای رب بدین گوش ما گیر و بدان محفل کشن، که از رحیقش میخورندان سرخوشان. حالا که طعم این رو به ما چشان دادی، خدا این طعم رو از کام ما نگیر. اینو چطور میگید؟ میگید اهدنا الصراط المستقیم، یعنی خدای حال که دست ما آورده ای، چشانده ای به اینجا، مگذار که ما از این خط و صراط خارج شویم. من اینو زمانی عرض میکردم، خدا رحمت کند این معززن های سلامات محبت فرمید، این مؤذن های قدیم خداوند رحمتشون کند، وقتی این فقرات اذان رو مطرح می کردن، در کنار هر فقره اذان یه چیز زیبایی می گفتن، یه جمله عالی مطرح می کردن که واقعا جان افزا و روح افزا بود و اون روح مطلب رو می داد دست انسان. وقتی می گفتن حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، بعد می گفتن اقمها و ادمها و جعلنا من خیر صالحی اهلها، خدا یا دائم کن و ثابت کن این نماز را و ما را از بهترین اهل صلاح بر پادارنده نماز قرار ده. کل مطلب تو عمل تو نماز، اقمها و ادمها و جعلنا من خیر صالحی اهلها. اینه که اومدیم اما نمیدانیم باز هم ادامه میدیم یا نه. خیلی مهمه که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها، یعنی که نمیدانیم واقعا. لذا آن به آن و لحظه به لحظه باید مستند بود، آن به آن و لحظه به لحظه باید از مفیض مطلق استفاضه کرد و تمنا کرد از خداوند سبحان که این دل لحظه منحرف از حضرت او نگرده. و اینو ما داریم لحظه به لحظه با نمازمون میگیم، با همین دعاهای این چنیمون میگیم. در اینجا مگر فرمود و یهدیکم صراطا مستقیما، شما رو به صراط مستقیم هدایت میکنه، یعنی با این پیروزی ها و موفقیت ها شما چی میشید؟ هی تثبیت میشوید بر صراط مستقیم. و اخرى لم تقدروا علیها، خداوند یه سری از الطاف خودش رو گفت، خیبر رو فرمود، یه بشارت هایی رو داد، اما بعد میگه کار به اینجا ختم نمیشه، مسلمون ها شما آینده درخشان تری دارید. و اخرى لم تقدروا علیها، یه پیروزی هایی شما بهتون خدا خواهد داد که خودتون قدرت کسب این پیروزی ها را ندارید. خداوند دارد بشارت میدهد از آینده بس روشنی که اسلام رو حضرت باری تعالی با اون آینده عجین و قرین کرده است، یعنی دارد اون پیروزی های آینده فتوحات بزرگ اسلام، گسترش و عالمگیر شدن اشهد ان لا اله الا الله رو و شهادت به رسالت رو دارد خداوند بشارت به مسلمانان میدهد. و اخرى لم تقدروا علیها، اصلا در توان و نیروی شما نیست، نه عده و عده عرب توان این ندارد، اما خاک عرب از مشرق اقصا گذراندیم، از ناحیه غرب افریقیه راندیم. خداوند سبحان دارد از اونجا میگوید که در سال 82 بیاد این سردار مسلمان یک تنه بیاد تنگه رو اونچنان فتح کند که نام او تا ابد بماند، جبل الطارق زیر چکمه سرباز بزرگ اسلام طارق باشد. بعد یکیش این فتوحات رو تا آینده و این پیروزی ها و موفقیت ها رو مطرح میکند. پس باری تالا و اخرى لم تقدروا علیها قد احاط الله بها، قد احاط الله بها، خداوند احاطه دارد به اینها، و کان الله علی کل شیء قدیر، و خداوند بر همه چیز قدیر و استوار است، توانمند است. من اینو یه قدری سریعتر این قسمت رو در پایان بحث عرض کنم که برسیم اول بحث و یه گفتگوی آینده دیگه بیشتر از سوره مبارکه فتح باقی نمیماند. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. در این صحنه ها ولو قاتلكم الذين كفروا، اگر شما با همین ایمانتون باشید مسلمون ها، لقد سبقت کلمتنا، عجیب است این آیه شریفه، لقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین انهم لهم المنصورون و ان جندنا لهم الغالبون، مثل کوه استوار و محکم. لقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین، این وعده ماست که قبلا به بندگان مرسلمون دادیم، به رسولانمون و پیروان رسولانمون دادیم که انهم لهم المنصورون، نصرت دارند اینها، خدا نصرتشون میدهد. و ان جندنا لهم الغالبون، و سپاه خدا پیروز است، سپاه خدا توانمند است. اما یه شرط دارد و اون که اینها بر ایمان خودشون استوار باشند. اگر از ایمان عقب نشینی کنند میشود همان که میبینید، میشود همان که میشنود. ولا تهنوا ولا تحزنوا، مسلمون ها ضعف به خودتون راه ندید، بی خود بی هویت نشید، شخصیت اسلامی و ایمانی خودتون رو گم نکنید. اگر این چنین نباشید، درست و استوار محکم و پا بر جا بر سر ایمان خیش معامله با کس نکنید، انتم الاعلون خواهید بود ان کنتم مؤمنین، شما بر اون نقطه درخشان تمدن بشری نیستید. به شرط اون که شما ایمانتون ایمان باشه، به شرط این که در راستای ایمان درست گام بردارید. اگر ما مشکلی امروز میبینیم به نام مشکل فلسطین عزیزان، اگر ما به طور کلی تمدن اسلامی رو امروز اینجا میبینیم، الان همین نامی که من مطرح کردم خدمت عزیزان، صاحبان فضل و دانش به حمد الله در محفل زیادن، همه عزیزان اهل اطلاعاتی، اصلا بزرگانی که تاریخ تمدن بررسی میکنن، ویلدورانت وگر چی میگه مثلا، اساس تمدن اروپا از اندلس شروع میشود، یعنی درخشانی تمدن اروپا از قبل از قرون وسطا، انتهای قرون وسطا، قرون وسطا و بعد نوزایی از اسپانیا و اندلس شروع میشه. تمدن اندلس از کجاست؟ از چکمه های همون بزرگمرد است، به دست توانمند طارق است. الان شما از زیباترین اماراتی که اروپا رو واقعا جاذبه توریستیش فوق‌العاده است و دنیا رو محو خودش کرده است، خیلی از این زیبایی هم همون آثاری است که به دست بزرگمردان مسلمان در کوردوبا، کوردوبای امروز یا قرطبه اسلامی خودمون، قصر الحمرا، اون مساجد زیبایی که الان در اسپانیا وجود دارد، زیربنای تمدن به دست مسلمانان آنجا نهاده شد. من توصیه میکنم عزیزان اهل مطالعه، یک کتابی دارد دوست بزرگوار و دانشمند فقید حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر محمد ابراهیم آیتی، که از بزرگان آیات زمان ما بود، این شخصیت بزرگوار در دانشگاه تهران، اصالتا بیرجندی، این بزرگوار یه کتابی دارن که اندلس است، تاریخ مسلمانان در اندلس، حکومت مسلمانان در اندلس، ببینید چی بوده است. اونجایی که مسلمانان بر ایمان خودشون ایستادگی کردن، تمدن سازی کردن، دنبال جماعت رو نگرفتن کورکوران حرکت کنند، و قصه همیشه همین است. فرمود انهم لهم المنصورون و ان جندنا لهم الغالبون. در اینجا میفرماید که ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار. وقتی مسلمان ها رو ایمان خودشون هستن، اگر این دشمنان با شما بجنگن، بدونید شما پشت نمی کنید، اونا پشت می کنند. لولوكم الادبار، لولوكم الادبار، ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. اونها ولی و نصیری پیدا نمی کنند، شما ولی و نصیر دارید، خداوند یار و یاور شماست، سنت الله، این قانون خداست، قانون خدا عوض نمی شود، سنت الله التي قد خلت من قبل، این از قبل بوده است، ولن تجد لسنت الله تبدیلا، و سنت خداوند تبدیل نمی شود. وقتی این رو بر می دارید، یه چیز دیگه جاش می زدید، می شه تبدیل. خداوند هیچ وقت قوانینش رو عوض نمی کنه، مانند قوانین بشری نیست که ناکارآمدی اون مشخص شود، سریعا قانون عوض بشه، تبصره بخوره، نقض بشه، مخالفتش مشخص باشد. نه، سنن الهی و سنت های الهی ثابت است، چون اینها با ناموس فطرت و ناموس خلقت هماهنگی دارد. فرمود لن تجد لسنت الله تبدیلا، این وعده الهی است و سنت خداست، و هو الذی کف ایدیهم عنکم و ایدیکم عنهم به بطن مکه من بعد ان اظفرکم علیهم و کان الله بما تعملون بصیرا. خداست که در اینجا نگذاشت شما در جنگ وارد بشید، خداوند این صلح رو فراهم کرد، مسلمانان دست اینها از سر شما کوتاه شد، شما نیز به سوی اینها دست نبردید، این صلح زمینه موفقیت ها و پیروزی ها و ظفر بعدی رو برای شما فراهم کرد، و کان الله بما تعملون بصیرا، و خداوند به اون که شما عمل میکنید بصیر و آگاه است. ان شاء الله ادامه آیات رو خدمت سروران معظم در نوبت آینده به سمع مبارکتون خواهیم رساند. خداوند سبحان دلهای ما را و جمیع مسلمانان عالم را بیش از بیش با نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، ما را متعهد به وظایف اخلاقی اسلامی دینی انسانی خودمون قرار بدهد، دست ما را از دامن قرآن به اطرت نبی مکرم کوتاه مگرداند. صلوات الله علیه. ایام ایام متعلق به نبی مکرم است، و به هر حال ما هم حول محور همین مباحث آیات خدمت عزیزان سخن گفتیم و اشاره‌ای هم به خیبر کردیم، و بگذارید سخن پایانی رو هم از همین سنخ خدمت عزیزان انتخاب کنم و عرض میکنم که در خیلی از این قضاوات بود خدا میداند که مسلمان ها چه کردند و چه دیدند و چه حالاتی پیش می اومد. قضیه خیبر به پایان رسیده است و بگذارید از احد بگم براتون که باز دلها از آن سو هم سری بزنند. بعد از اتمام جنگ احد زخمهای کاری در وجود پیغمبر پیش اومده است، زره مبارک فرو رفته است، پیشانی شریفشان رو سوراخ کرده است، دو تا حلقه زره رفته تو پیشانی فرو رفته، در حدی که وقتی میخواست ابو عبیده جراح بیرون بکشد نتوانست، با دندان سعی کرد بیرون بکشد، حلقه های زره رو از پیشانی مبارک اون شخصیتی که پیشانی او سجدگاه عرشیان است، ماهتاب قدسیان است، حضرت زهرای مرضیه آب میریزند، امیرالمؤمنین زخمای پیغمبر رو میشوید برده است، زهرا آب میریزند، امیرالمؤمنین زخمها رو میشوید از تن نازنین نبی رحمت. حالا این سهم پیغمبر است، اما سهم خود علی هم همینطور، باز باید فاطمه آب بریزد که علی زخمهای 90 زخم تنش رو، اینطور که خیلی از تاریخ نگاران و محدثین می نویسند، جراحات این چنینی تن رو بیاساید و اینها رو از تن بشوید و پاکیزه کند. بس هست این جمله، اما حیفم میاد که صبح جمعه دلها رو متوجه نکنیم. به هر حال به سوی مدینه و همه یک کلمه مختصر رو عرض کنم. زهرای مرضیه آب می ریزد، امیر المؤمنین زخمهای تن پیغمبر و خود می شود. یا رسول چه گذشت اون شبی که علی آب می ریخت، اسما آب می ریخت و علی بدن مبارک زهرا را می شست در اون دل ظلمانی شب. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه قرآن المستحکم و به نبی المکرم و به مولانا امیر المؤمنین و مولاتن الزهرا استجب دعواتنا یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم عجل وليك الفرج والعافية والناصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وخذل الكفار والمنافقين وانصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين. اللهم ارحم موتانا، اغفر لشهدائنا، اغفر لأساتيدنا، اغفر لوالدينا، اشف مرضانا، هد ديوننا، اقض هوائجنا، واحفظ علماءنا، سيما قائدنا، واجعل عواقب امورنا خيرا، واجل اللهم